این اتفاقات هستش که صدای هنرمند آزاده ای واقعا باید این اسم آزاده رو براش گفت. هنرمند آزاده و دوست داشتنی مثل ابراهیم حاتمی کیار هم در میاره و میگه اینا خیلی نامردن. من یه انتقاد کوچیک کردم بهشون تو سایتاشون، تو بوق و کرنا کردن که آره فلانی چون جایزه فیلم فجر رو نگرفته، جایزه بهترین فیلم رو نگرفته، داره داد و بیداد میکنه. گفت اینطور نیست. خواهش کرد که روشنگری کنید، اینطور نیست. جشنواره فجر که اینه، بره برگزار بشه، اسم خودش رو میذاره فجر. چرا در دهه فجر انقلاب اسلامی برگزار میشه؟ برن جشنواره فیلم چه میدونم سال ایران برگزار بکنن. این جشنواره هیچ تناسبی نداره و من نمیفهمم چرا. من بی‌تاروف عرض میکنم جشنواره فجر امسال درگزاریش و بسیاری از اتفاقاتی که توش افتاده تناسبی با دولتی نداره که رئیس اون دولت یک روحانی است، هم به نام هم به لباس. اینا شوخی بردار نیست. حالا من درباره مسئله‌ای که جلسه پیش گفتم میخوام امروز صحبت کنم، ولی نکته همین جاست خواهرانم برادرانم. من این مقدمه تکمله‌ایه که میخوام بگم و به نظرم ناچارم بگم. من هفته قبل در قسمت دوم کلاس مطالبی رو گفتم و بعد از دوستان نظر خواستم که به من مشورت بدید که آیا من این مطالب رو روی سایت بگذارم یا نگذارم. اولا خوبه که توضیح بدم که چرا تردید داشتم روی سایت بگذارم. تردید من به دو دلیل بود، یه دو سه دلیل، حالا من میگم شما سورت کنید بشمرید. یکی این که اصولا من ترجیح میدم که حرف خالص سیاسی کمتر بزنم. حرف سیاسی حتما میزنم و بعید میدونم کسی جرأت داشته باشه من بگه تو بحث قرآن باید بکنی، بحث قرآن رو چه بحث سیاسی. تو دهنش میزنه و کسی حرفو بزنه، حرفی که تازگی ها خیلی راحت میگن. مرجع تقلید رو چه به حرف سیاسی، مداح رو چه به حرف سیاسی. خیر آقا، مسلمان تا مسلمانه، مداح، بقال، سبزی فروش، دکتر، مهندس، دیندارش این سیاستشه. همه ما موظفیم به مسائل سیاسی توجه بکنیم و هر جا هم وظیفه خودمون میدونیم باید حرف بزنیم. البته معنی حرفم نیستش که هر مداحی هر حرفی زد حرف درستی زده، ولی این خیلی حرف کثیفیه و خیلی پر رویی میخواد که ما اینجوری استدلال بکنیم که مداح بره مدایشو بکنه، به چه حقی حرف سیاسی میزنه؟ مرجع تقلید بره فتواشو بده، برای چی حرفای سیاسی میزنه؟ معنی حرف من تکرار میکنم این نیست که با حرف سیاسی هر مداحی موافقم. شماها میدونید من اصولا زیادم اهل نشستن تو مجالس مداحان نیستم. تقریبا میتونم بگم در مجلس هیچ مداح مشهوری به اون معنا نرفتم زیاد بشینم. من میرم تو مسجد خودمون، من میرم توی بالاخره جایی که مؤمنان جمعند و من توش احساس آرامش میکنم و اونجا لزوما جایی نیستش که مثلا چه میدونم سعید حدادیان بیاد یا منصور عرضی بیاد یا محمود کریمی بیاد. با این افراد مخالفتی هم ندارم، مطلب خاصی هم ندارم. حرفی که منو به تعجب وامی داره اینه که خیلی راحت آقایون میان بعضی وقتا میگن مداح رو چه به حرف سیاسی زدن، تو بیخود میکنی حرف سیاسی میزنی، تو برو مثلا حرف چه بزن، حرف مداحی تو بزن. و تنها دلیلش هم یک چیزه، حالا این مداحا چون حرف سیاسیشون به مذاق اینا جور در نمیاد اینجوری میگن. اگه همین مداحا یه حرف سیاسی بزنن که مذاق اینا جور در میومد، اینا هر کی میتونه باشه، با چه این ور چه اون ور فرقی نمیکنه. اگه به مذاق اینا جور در میومد 10 تا استدلال از اون ور میچیدن که نه مداح حرف سیاسی نزنه پس کی بزنه. ولی عرض من خیلی روشنه، همه ما مکلفیم به توجه مسائل سیاسی. اما من بنای من بر اینه که حرف سیاسی خالص کمتر بزنم و اگه مسائل سیاسی میزنم سر کلاس، بیشتر نگاه هم به مسائل کبروی و تئوریکه. نمیخوام بحث سیاسی سقروی زیاد انجام بدم. و اتفاقا حرفای جلسه قبلم هم به اعتقاد خودم عمیقا جوهره اصلیش همون بحثای تئوریک بود، و همین هم دلیلی بود که من با اندک تأملی به این جنبندی رسیدم که جلسه قبل روی سایت بذارم و حتما هم بذارم. همینجا هم تشکر میکنم از اون عده‌ای که این مشورت رو به من دادن، چه از این طرف چه از اون طرف، چه از باب این که گفتن بگذار چه از باب این که گفتن نگذار، از هر دو طرف هم بودن. اینجا همینجا هم نشستن الان. همین آقای دکتر به من گفت بگذار، این یکی آقا به من گفت نگذار. اینو حضوراً گفتن، دیگرانی هم با ایمیل و اینها نظرات مختلفی به من دادن. ولی چیزی که شایبه داشتم و از شما مشورت خواستم، یه دلیلش این بود که آیا به قدر کافی جوهره اصلی بحث من تئوریک و کبروی بود یا نبود، که بعد خودم به این جنبندی رسیدم که بود، جوهره اصلیش بود. اینقدر صغراها را اگر نخواهیم بگیم که دیگه اصلا دفعه هیچی نگیم دیگه. نکته دومی که من تردید داشتم اینو بگم این بود که خوب به حرفم گوش کنید، اینجا واقعیت اینه که دولت آقای روحانی خیلی بدخواه داره، دولتی که دولت ماست، و من یقین دارم به عنوان کسی که بهش رأی نداده خودم رو عرض میکنم، بیش از بسیاری از اونایی که بهش رأی دادن این دولت رو دولت خودم میدونم. همون جوری که به احمدی نژاد هم رأی، به آقای احمدی نژاد هم رأی نداده بودم و دولت او رو دولت خودم میدونستم، همون جوری که به آقای خاتمی هم رأی نداده بودم و دولت او رو دولت خودم میدونستم. اما این دولت خیلی بدخواه داره. با این حال برخلاف تصور برخی از دوستان و برخلاف تصور خیلی ها در این دنیا، من باورم بر اینه که بدخواهان اصلی این دولت اونایی نیستن که به امروز در داخل نظام به عنوان حالا مخالفان دولت یا منتقدان دولت به حساب میان. بدخواهان اصلی این دولت اتفاقا کسانی هستن که امروز ادعای طرفداری از این دولت رو میکنن. من به صراحت عرض میکنم، اینو قبلا هم در جلسات خصوصی گفتم، الان میگم که همه دنیا بشنوند، من به صراحت عرض میکنم در میان روزنامه هایی که به آقای مثلا به دولت آقای روحانی موضع طرفداری دارن نسبت به این دولت، من باورم بر اینه، باور اکیدم بر اینه، یعنی امروز اگر بمیرم و نکیر و منکر از من سوال کنن درباره این موضوع، اگر سوال کنن همین جواب رو بهشون میدم. یعنی اینقدر باور قلبیمه. و ای کاش اگر مردیم از این سوالا بکنن چون جواب این سوالا رو ما فکر میکنیم بلدیم، اونایی که اونا میپرسن خب ما توش میفتیم، ولی جواب این سوالا رو بلدیم اگر بپرسنم بد نیست. من باورم بر اینه در میان سایت ها و روزنامه هایی که مثلا موضع طرفداری از دولت آقای روحانی رو دارند، دو روزنامه هستش که صمیمانه به این دولت علاقه دارند و بر اساس اعتقادات و اصول دینی هم علاقه دارند، اگرچه ممکنه که اختلاف سلیقه سیاسی هم میانه ما با اونها باشه یا بیانه، هر کسی با هر کسی باشه، و این دو روزنامه صادقانه، یعنی به خاطر اون عمامه‌ای که به سر آقای روحانی است، به خاطر تاریخ زندگی آقای روحانی که در این انقلاب بوده، به خاطر امام خمینی که مبنای تفکرات سیاسی این جمهوریه، به خاطر اسلام که به خاطر اینجور چیزها بهش اعتقاد و علاقه دارند، و اختلاف سلیقه هم حالا ممکنه بین هر کسی باشه، فقط دو روزنامه هستند که اتفاقا مظلوم ترین و از یک جهت روزنامه هایی هستند که هیچ توجهی هم تو این دنیا بهشون نمیشه. یکی روزنامه جمهوری اسلامیه، یکی هم روزنامه اطلاعات. اما باقی این روزنامه ها پیش نکیر و منکر هم این حرف رو خواهم زد، از شرق، از اعتماد، از آفتاب یزد، از بقیهشون، همشون با هم، اینا بدخواهان دولت آقای روحانی هست. اینها حالا من استثناء هم قائل میشم، بالاخره در هر جایی اونم تو این دنیای شلوغ پلوغ قرن 21 انقدر وضعیت شیر تو شیره که آدم نمیتونه یک فتوای کلی بده. من جنرالی دارم اینو میگم، عموما اینجوریه وضعیت، علل عموم اینجوریه، همیشه استثناء هم وجود داره. عموم این روزنامه ها فقط به دنبال اینند که به بهانه این دولت اندیشه های باطل سکولاری و لیبرالی خودشون رو زنده کنن یه جوری، عمومشون. و اینها بدخواهان دولت آقای روحانی هست، شک نکنید. اگر آقای روحانی بخواد، اگر آقای روحانی بخواد در کمترین پایبندی و پایداری رو به آرمانها و اندیشه های امام خمینی داشته باشه، اینا دشمنان خونی او هستند. اگرچه از سر تزویر، ریا یا هر چیز دیگری حرف دیگری بزنند، اینا اینجوری هست. و چیزی که من نمیخوام اتفاق بیفته اینه که خدای نکرده دولت آقای روحانی رو هل بدن به سمت این جماعت. بنابراین از انتقاد کردن به این دولت اصولا ابا میکنم، چون متاسفانه برخلاف بعضی از افراد خیلی هم مطمئن نیستم که اینها قابلیت سرخوردن و افتادن تو دامن دشمنانشون رو نداشته باشن. متاسفانه علائم نگران کننده در رفتار دولت آقای روحانی به قدر کافی وجود داره، نمیگم حالا خیلی زیاده، ولی به قدر کافی وجود داره که خب ما به اینا فوش بدیم، اینا هم که هی بادمجون دور قاب میچینن، اینا هم که انسان‌های معصومی نیستن، علائم نگران کننده شون هم که زیاده، ما که هی فوش میدیم، اینا هم که هی تملق میکنن، خب این آدمی که علائم نگران کننده داره و خطا احتمال خطاش هم زیاده، به کدوم سمت سر میخوره شما بفرمایید؟ بنابراین من سعی میکنم عاقل باشم تو این روزگار. منطق من اینه، سعی میکنم عاقل باشم. مرض دارم مگه اینا رو هول بدم؟ بذارید یه نکته رو بگم، این نکته ها باید بمونه در تاریخ. من مشابه این حرف رو درباره آقای روحانی، درباره میرحسین موسوی تو همون آنتی بیانیه‌ای که سال 88 نوشتم و منتشر شد گفتم. میرحسین موسوی هم برای کسان، برای عمده جنرالی، برای عمده کسانی که البته اون دوران چون دوران فتنه و دوران گرد و غبار بود، این مقدار جنرالیتیش مقداری فرق میکنه. الان خیلی غبارها فرو نشسته، اون موقع خیلی وضعیت کدر و غیر قابل تشخیص بود. ولی بدنه کسانی که یا حسین مین حسین میگفتن به قدر سر سوزنی اعتقاد نداشتن به اون چیزی که میرحسین موسوی به خاطرش تمام آبروشو کسب کرده بود. و من تو همون آنتی بیانیه گفتم اگر اینها، اگر میرحسین موسوی به قدر سر سوزنی بخواد پایبند بمونه به اون چی که امام خمینی میگفت، اینها مثل یک دستمالی اونو میندازن دور. و البته که او پایبند نموند، تا جایی که ما دیدیم پایبند نموند. و اینها اینقدر بی معرفتن که بازم مثل دستمال دیگه بی خیالش شدن. الان هم که بعضی هاشون نغمه رهایی از حصر سر میدن و خب نمیتونه به این سادگی باشه، نغمه دادگاه سر میدن، من به شما قول میدم بسیاری از اینهایی که تقاضای دادگاه برای میرحسین موسوی و کروبی میکنند، اگر اونها در دادگاهی محکوم به اعدام بشن به قدر ذره ککشون نمیگذه. اتفاقا بدشون هم نمیاد که اینا اعدام بشن و یه عده‌ای هم دوباره احساساتی بشن و دوباره یا حسین میر حسین بکنن و یه شلوغی هم بشه. ولی میر حسین موسوی اگر به امام پایبند باشه برای اینا یه ذره ارزش داره؟ والله نداره. کروبی بدبخت هم همین جور. من این حرفا رو نه فقط راجع به کروبی و میر حسین موسوی قبلا هم گفتم، الانم میگم، همین حرفا راجع به آقای روحانی دارم میگم. این حرفو درباره آقای خاتمی هم گفتم همون سالها، و خاتمی هم بعدن این حرف رو تایید کرد. اینا نباید از تاریخ فراموش بشه. خاتمی در آخرین سخنرانی خودش به عنوان رئیس جمهور در کرمانشاه این جمله رو گفت که من خیلی حرفا زدم درباره جامعه مدنی، درباره چی، درباره چی، همه اینا اعتقاد دارم بهش، اما در طول این 8 سال عده‌ای از من میخواستن از دینم دست بکشم و من این کارو نکردم. راستم میگه. هنر آقای خامنه ای که خدا حفظش کنه این بود که این 8 سال رو و 8 سال بعدی رو و انشالله این 8 سال رو با سلامت این کشور رو رهبری کرد. هنرش بود. ولی این سوال باید روشن بشه. آقای خاتمی چه کسانی بودن که از تو میخواستن از دینت دست بکشی؟ و تو بعدها با همینها هم پیمان نشدی؟ حالا من امروز در دنباله صحبتام به دو نمونه از این کسانی که از آقای خاتمی میخواستن از دینشون دست بکشن اشاره میکنم. خب بذار همین الان اشاره کنم. اخیراً 2 روزنامه در کشور ما بسته شدن. هر دوشون هم توسط یک طایفه بسته شدن. یکی روزنامه بهار آقای عارف بود، یکی از روزنامه آسمان کربازچی بود. هر دوشون هم به این دلیل بسته شدن که یکیشون مقاله نوشت و صراحتاً اعلام کرد که علی ابن ابی طالب اصلا کاری به مسائل سیاسی، اصلا منزلت سیاسی نداشته، رهبری سیاسی نداشته. من پرونده این مسئله مقاله روزنامه بهار رو دارم و گذاشتم سر فرصت بهش بپردازم. بخونید اون مقاله‌ای که باعث بسته شدن روزنامه بهار شد و گفتن یکی از افراد وابسته به ملی مذهبی ها نوشته، همون دشمنان خونی امام خمینی، همون کسانی که امام خمینی دربارهشون نوشت و خطاب به بازرگان که بزرگشون و تازه آدم متدینشون بود، خدا رحمتش کنه، واقعا تو اینا بازرگان دین داشت، یعنی دغدغه دین داشت، خدا بیامرزتش با تمام اشتباهات فجیعی که کرده، انشاءالله خدا اثر تحصیلاتش بگذره. ولی امام خطاب به بازرگان گفت که اگر این لیبرال ها بر حکومت بمونن، یعنی شماها، خطر اینها از خطر شاه و پهلوی آمریکا هم بیشتره. اینها تا این کشور رو به آمریکا تقدیم نکنن آروم نخواهند نشست. بعد به طعنه گفت منافقین فرزندان معنوی جناب بازرگان. اینها نباید از تاریخ محو بشن. امثال برخی از افراد سیاست مدار ما به اسم اصلاح طلب که خیلی راحت میرن با امثال نهضت آزادی و ملی مذهبی و اینها رو هم میریزن، اگه هنوز خودشونو طرفدار امام خمینی میدونن باید جواب این سوال بدن که در طول این سالها امثال ملی مذهبی ها و نهضت آزادی از تفکراتشون دست برداشتن یا شما از تفکرات طرفداری امامتون دست برداشتید. اونا که از چیزی دست برداشتن؟ در این مسیر افراطی تر هم شدن. روزی که در این کشور جبهه ملی به همین آقایون به اون به خاطر تصویب لایحه قصاص در زمان دکتر بهشتی و اینها اعلام راهپیمایی کردن بود که امام خمینی گفت هر کس امروز راهپیمایی کند، راهپیمایی در مقابل پیغمبر اکرم است. همون روز که لایحه قصاص، لایحه در واقع احکام مجازات اسلامی داشت تدوین و طراحی میشد، اینها قصد آشوب داشتن و امام اون برخورد رو باهاشون کرد. امروز هم میبینید روزنامه آقای کربازچی یا روزنامه آقای قوچانی، هر کدوم دوست دارید بگید، مقاله مینویسه که حکم قصاص یک حکم غیر انسانیه و به خاطر همین بسته میشه. نویسنده کیه؟ یکی از اعضای ملی مذهبی ها اون نهضت آزادی. بفرمایید. اینا به قدر سر سوزنی نه به میرحسین موسوی، نه به مهدی کروبی، نه به آقای خاتمی، نه به هیچ کس اعتقادی ندارن و علاقه ای ندارن، مگر اینکه اینها واقعا از اندیشه هاشون دست بکشن، از امام خمینی دست بکشن، که من هیچ کدومشون رو متهم فعلا نمی کنم به این موضوع. درباره کروبی و میرحسین موسوی هم متهم نمی کنم، اگرچه معتقدم اونها خواسته یا ناخواسته خیانت کردن. حالا در اسم گذاری هم هیچ گونه دعوایی ندارم. میخواد اسمشو بگذارید مفتون بودن به قول مرحوم اسکرولادی، میخواد اسمشو بذارید سران فتنه بودن یا فتنگر بودن، هر اسمی میخواد، اسمش که مهم نیست. واقعیت اینه که اینها به اون چی که امام خمینی میگفت خیانت کردن. چه فهمیده باشن چه نفهمیده باشن. پس دومین دلیلی که تردید داشتم که این حرفا گفته بشه یا گفته نشه این استش، این بود که من ابدا مایل نیستم دولت آقای روحانی رو هلش بدم به سمت دشمنانه. دشمنانش که دشمنان مشترک من و او هستند و دشمنان بزرگ امام خمینی و اسلام هستند. من نمیخوام هلش بدم و متاسفانه این دولت هلخور داره، یعنی هلخورش ملسه، راحت میشه هلش داد، راحت هم الان نه بالاخره میشه هلش داد. و این روزنامه هایی که ازشون حمایت میکنند و بعدن با پول دولت و با هزینه دولت میرن در هر جا که دولت کنفرانسی داره با خبرنگارای اینا رو با خودشون میبره و کلی هم از کیسه بیت المال خرج میشه، من تردید ندارم که اینا جنرالیتی دشمنان همین دولتن. اگر این دولت دولت جمهوری اسلامی و دولت جمهوری امام خمینی باشه که هست، به باور من یقینا هست، به باور من رئیس جمهور جز مردان اصیل این روزگاره، چه باهاش اختلاف نظر داشته باشم چه نداشته باشم که البته دارم. مگه قرار بود که اختلاف نظر نداشته باشیم؟ مگه امام خمینی نگفته بود اختلاف کمش بده خطرناکه؟ اما اختلافی که مبناهای کبروی و اصولیش معلوم باشه. پس این دومین دلیلی بود که من تردید کردم که خوب گوش کنید به حرفم. این دومین دلیلی بود که من تردید کردم. یه دلیل سومی هم داشت و اون این که اینها بعضن خیلی وحشی هن در حمله های رسانه ایشون، خیلی وحشی هن. درسته که در این روزگار اسم کیهان بد در رفته و واقعا کیهان بعضی وقتا به اعتقاد من شلوغش میکنه، زیادی هم شلوغش میکنه البته بعضی وقتا، و متاسفانه با این شلوغکاریش گاهی اوقات باعث میشه و شاید هم کار درستی میکنه. من نمیتونم با قاطعیت بگم روش درست در این روزگار بلبشو چیه، ولی معتقدم کیهان پر از حرفهای نابه. این حرف رو با صدای بلند میزنم چون احساس میکنم بعضی ها خیلی راحت میگن مثل کیهان حرف نزن. کیهان پر از حرفهای نابه، اینو با صدای بلند میگم، ولی متاسفانه وقتی شلوغ میکنه گذشت میده به دست عده‌ای که حرفای ناب شنیده نشه. و البته من شک دارم که اگه این گذکم نده بازم اینا حرفای نابشو میشنن یا نمیشنن، اینو البته تردید دارم. ولی بله، باور من در اینکه کیهان پر از حرفای نابه و اگر هر کی خواست من حاضرم درباره حرفای ناب کیهان باش مناظره کنم. ولی خب یه جاهایی هم زیادی شلوغش میکنه و حیفه از روزنامه‌ای که اینقدر حرف خوب میزنه، حیفه که یه جاهایی زیادی شلوغش میکنه. برخلاف کیهان که اسمش بد در رفته در این روزگار که خیلی شلوغ میکنه و خیلی وحشیه، من معتقدم این دشمنان کیهان به مراتب وحشی ترن در رفتار رسانه ایشون، به مراتب وحشی ترن. و خب یه دلیل سوم اینجا جوانه میزنه و اون این که لزومی داره که ما مباحثمون رو در معرض سیبل این رفتارهای وحشی قرار بدیم. این سه دلیل بود که منو به مشورت با شما واداشت و من وقتی که خوب فکر کردم به خاطر همین سه دلیل قاطعانه به این جنبندی رسیدم که نخیر، باید این حرفا زده بشه. حالا بیشترش هم دارم، امروز دارم مفصلتر و کاملتر هم حرفمو میزنم. و اما دلیل سوم، دکی اونا دقیقا میخوان ما مرعوب بشیم. اگه قرار ما از رفتار وحشیانه اینا مرعوب بشیم دیگه چه شرفی برای ما باقی میمونه؟ پس به همین خیال باشن، حالا سنار میخوان بدن آشا، یک قرو میخوان بدن آش، ولی به همین خیال باشن که ما مرعوب بشیم. این داجب دلیل سوم. درباره دلیل اول وقتی فکر کردم و گوش دادم دیدم نه، اتفاقا جوهره اصلی صحبتهای ما در تمام طول جلسه دوم، قسمت دوم جلسه قبل، کبروی بود. ما اصلا تخطی نکردیم. و اما درباره دلیل دوم، حقیقتش در جنبندی خودم به اینجا رسیدم که اگر ما زیادی هم حناق بگیریم و نقطه ضعف هایی که به اعتقاد من واقعا وجود داره در دولت آقای روحانی رو نگیم، اون وقت یه جور دیگه ایشون ممکنه هل داده بشه به اون سمت و اونی که فکر کنه که واقعا هیچ اشکالی در کارش نیست و هیچ خطایی در کارش نیست. راحت بگم اگه ما اجازه نداشته باشیم بگیم که آقای ترکان این چه حرف بی ربطی بوده زده که 49% مردم قانون شکنن، یا در مقابل قانون شکنی های احمدی نژاد سکوت کردن و طرفدار او بودن، پس دیگه چی بگیم؟ اینم نگیم که آقای ترکان گله هم نکنیم. من گفتم حرف اول و دومم گله است، یادتون میاد؟ این گله هم نکنیم که آقای ترکان این چه حرفی شما میزنیم به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهور. بعد برخی از دوستان تصور کردن که این موضوع خیلی بی اهمیت بوده. نه دوستانم، نه خواهرم، برادرم، بی اهمیت نبوده. نکتهش در این بود که من صبر کردم، یک ماه و نیم دو ماه گذشت، از خاطره هایش افراد احتمالاً رفته. گفتمم قبلا بهتون چرا صبر میکنم بگذره، چون این حرفای سیاسی اولش که میاد خیلی تند و داغ و تب داره. من نمیخوام به تب روزگار اضافه کنم، بنابراین صبر میکنم، حرفا رو با تأخیر میزنم که تبش به عرق نشسته باشه. بعد میرم سراغ اصل میکروب. این حرف به قدری مهم بود که آقای ترکان همین 10 روز پیش، 10-12 روز پیش در سایه توجیه بر اومد و گفت منظور من از این افراد مردم نبودن، که منم تو حرفای هفته پیشم اشاره هم کردم به این مطلب. به علاوه کی تعیین میکنه که یه حرفی مهمه یا مهم نیست؟ رسانه ها. این رسانه ها رسما سانسور میکنن چیزی که به نفعشون نیست. این رسانه ها رسما پروپاگاندا میکنن چیزای مسخره این روزگار رو وقتی به نفعشونه. اون وقت ما میگیم چون در رسانه هایی که طرفدار ادعای طرفداری از دولت رو دارن این مطلب نیامده، معلوم میشه که یا ما ندیدیم یا زیاد شلوغش نکردن، معلوم میشه که مطلب مهم نبوده. نه آقا، مهم بوده. اونایی هم که معمولا این مطالب رو شلوغ میکنن به اندازه کافی هم شلوغ کردن، چون مال یه ماه و نیم دو ماه دقیقش رو میتونم بگم مال کیه. مال 25 دی یک ماه و نیم پیش تقریبا، چون یک ماه و نیم چلش چون گذشته، اربعینش گذشته، زیاد الان دیگه در اصحان نیست، ولی به قدر کافی موضوع مهمه. به علاوه اصلا همه اینا رو بذاریم کنار، مهم نیست یعنی چی؟ این حرف رو این آقا زده، بعد ما بیایم توجیه کنیم بگیم آره خب ما که میدونیم ترکان زیادی شروع میکنه، زیادی عصبی اصولا. آقا جان، دولتی که ادعای اعتدال داره برای چی توبیخ نمی کنه وقتی مشاور ارشد چنین حرفی میزنه؟ اینا هیچ کدوم توجیهات قابل قبولی نیست. یعنی ما حتی گله هم نکنیم از این حرف آقای ترکان؟ دیدم نه، باید گفت. درباره بیسوادی مخالفان هم همینطور. چرا فکر میکنیم ضمیر مرجع خودشو پیدا کرده؟ چرا فکر میکنیم چوبو برداشتیم گربه دزده فرار کرده؟ اصلا شما ول کنید رسانه ها رو. من میتونم دو جین آدم بسیار بسیار تحصیل کرده به شما نشون بدم که وقتی این جمله آقای رئیس جمهور رو میشنون با تأسف سر تکون میدن. حتی بعضی از طرفداران صدیق ایشون به صراحت گفتن بد بود این حرف. و من معتقدم این حرف یک اهانت آشکار بود به مخالفان ایشون، به مخالفان سیاسی ایشون. و یه رئیس جمهور حق نداره اینجوری بکنه. شما یه لحظه، فقط یک لحظه در مخیلتون بیارید اگه مشابه این جمله رو احمدی نژاد گفته بود الان ما چه بلوایی داشتیم. اگه احمدی نژاد گفته بود مخالفان من یه مش بی سوادن، ببین الان ما چه بلوایی داشتیم. من نمیخوام مقایسه کنم این جمله رو با اون جمله‌ای که احمدی نژاد گفت اینایی که دارن اختشاش میکنن، دارن سطل آشغال آتیش میزنن، یه مش خار و خسن. ولی ببینید سر همین جمله چه بلوایی به پا شد، هنوزم به پاست. یک رئیس جمهور به چه حقی باید بیاد بگه اینایی که مخالف ژنوان دور دست بی سواد است، من چند ده آدم بسیار باسواد به شما معرفی کنم که انقلت‌هایی در مسئله جرف داشتن، حرف‌هایی هم میزنن. به علاوه ملاک سواد چیه؟ دکتراست؟ دانشگاه رفتنه؟ چی چیه؟ یعنی ما میخوایم بگیم اونایی که دکترا ندارن خفشن درباره جنف حرف نزنن؟ ملاک سواد چی چیه؟ نه آقا جان، توجیه نکنیم. آقای رئیس جمهور نباید این حرف رو میزد. حالا هم که زد، من به عنوان یک ایرانی با تمام احترامی که برای خودش و لباسش و مقامش قائلم ازش انتظار معذرت خواهی دارم. اگر ایشون فکر کرده به خاطر بی تدبیری در قضیه سبد کالا باید معذرت خواهی کنه از مردم جلوی تلویزیون، بنده معتقدم به خاطر این جمله به مراتب بیشتر باید معذرت خواهی کنه. توجیه هم نداره به اعتقاد من. توجیه هم نداره. و نکته اینجاست. خیلی حرفم طولانی شد، ببخشید، ولی حیف من این تکمله رو نگم، چون دیگه تا ماها من وارد این بحث نمیخوام بشم. نکته اینجاست که من درباره سبد کالا، سبد کالا آقا یک بی‌تدبیری محرز بود از هر جهتی نگاه میکنید. من کوچکترین بی‌تدبیریشو بگم، گنده‌هاشو شما بگید. آخه در کجای دنیا به یه خانواده 8 سر عائله همون سبد کالایی رو میدن که به خانواده 1 سر عائله؟ این بی‌تدبیری نیست؟ چه معنی داره این کار؟ بعد آقای نوبخت میاد میگه دولت این کارو کرد چون به فکر